أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب شریف مرحوم شیخ انصاری همونطور که ملاحظه فرمودید دو بخش داشت. بخش اول مکاسب محرمه بود، بخش دوم بیع. کتاب بیع 9 فصل داشت که گذشت. فصل اولش این بود که عقد بیع چیست، پیمان بیع چگونه منعقد می شود، ایجابش، قبولش، ترتیبش، موالاتش و مانند آن. این فصل اول. فصل دوم این بود که عاقد چه شرایطی دارد، باید بالغ باشند یا مالک باشند یا ملک، یعنی یا صاحب مال باشه یا معزول و سلطه داشته باشه که بفروشه. اگر نه مالک بود نه ملک، نه مالک این مال بود نه نفوذی در داشت بل ولایه اول وکاله اول نیابه اول بلا، این میشه عقد فضولی. مسائل مربوط به عقد فضولی در این فصل دوم گذشت. فصل سوم درباره مبی و معقود علیه بود که باید حلال باشه، ملکیت داشته باشه، طیب باشه، مشروع باشه و مانند آن. این فصول سگانه که مربوط به عقد و عاقد و معقود بود به پایان رسید. بعد از او مسئله خیارات پیش آمد که اگر در این خرید و فروش شرطی مفقود شد یا مانعی موجود شد، طرفین یا احد الطرفین خیار دارند. فصل پنجم درباره شروطی بود که این که طرفین در متن عقد برقرار میکنند. فصل ششم درباره احکام خیارات بود که خیار فوری است یا تراخی است، اگر شرط سقوط کردن چگونه میشه و مانند. فصل بعدی درباره نقد و نسیه و امثال زالش بود که فصل هفتم بود. فصل هشتم درباره قبض بود که بر طرفین قبض و اقباض واجب است و در خصوص بیع صرف سهم تعیین کننده دارد که اگر قبض نشود بیع صحیح نیست، معامله صحیح نیست. فصل نهم هم درباره احکام قبض بود. این فصول نهگانه را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب شریف بیع بیان کردند بخشی از مسائل بیع است، لذا کتاب بیع ناقصه. مسئله این که بیع 4 قسم است، اقسام مساومه هست، تولیه هست، مرابعه هست، موازعه هست، تو مکاسب نیست. بیع ربوی کجاست، حرمتش کجاست، شرایطش کجاست، در مکاسب نیست. بخش قابل توجهی از کتاب بیع، مطالب بیع، در کتاب بیع مرحوم شیخ نیست. لذا ما ناچار شدیم بعد از تمام شدن کتاب بیع مکاسب مرحوم شیخ برابر شرایع مرحوم محقق بحث رو ادامه بدیم، چون شرایع کتاب جامعی است در مسئله فقه و قبلن هم محور اصلی کتاب شرایع بود. بعدها بین متأخرین عربه رواج پیدا کرد، چون قسمت مهم کتابهای علمی شیعه در بعد از مرحوم محقق در مدار شرایع تنظیم می شد. اون مسالک این است، اون مدارک این است. بعد هم مهمترین کتاب قرن عصر اخیر جواهر است، این است. این جواهر شرح شرایع است، اون مدارک اینه، اون مسالک اینه و بسیار از کتاب‌های عمیق شیعه پیرامون شرایع مرحوم محقق است، هم ملایی او هم جامعیت او. این دو عنصر محوری باعث شد که شرایع محور بحث قرار بگیره. بعدها بین متأخرین رضوان الله علیهم مسئله عروه مطرح شد، چون شبهات موضوعیش زیاد است و امثال داره. برای عروه کتاب‌های عمیق علمی نیست، اما برای چرای کتاب های عمیق علمی هست. لذا سیدن استاد مرحوم محقق داماد تا اونجا که ممکن بود محور اصلی رو همون شرایع قرار بدن. زکاتشون این بود، خمسشون این بود، صومشون این بود، حجشون این بود، صلاتشون اینا رو محور همون شرایع بحث میکرد. این خلاصه گفتار درباره کتاب بیع مرحوم شیخ. اما مکاسه محرمش اختصاص به بیع ندارد. مکاسه محرمه درباره کسب های حرام است، نه بیع های حرام. کسب حرام خواه به صورت عقد بیع باشه، خواه به صورت عقد اجاره یا مزاربه یا مزارعه یا مساقات یا او دیگر باشه. کسبی که حرام است مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کرده، حرمت کسب یا برای آن است که اون کالا مالیت ندارد. اگر کسی کالا فروشی دارد یا اون کار مالیت ندارد، اگر کسی خدماتی دارد، اینا که کسب میکنن یا چیزی میفروشن یا خدمات ارائه میکنن، کاری بر مردم انجام میدن، تعمیرگاه هست، بنا هست، نجار هست، بنا هست، صنعتگر هست، خدمات ارائه میدهد، نه کالا بفروشد. انسان که بیش از این دو کار نمی کند که. کسبی که می کند یا چیزی به دیگری منتقل می کند، می فروشد، یا کاری برای مردم انجام می دهد. لذا حرمت اینها در مکاسب مرحوم شیخ به صورت از جامعه آمده که اختصاص مسئله بی ندارد، همه عقود را در بر می گیرد. حرمت بخش اول رو این جهت بود که یک کالا مالیت ندارد، خمر است، خنزیر است، سنم است، وسن است، ابزار قمار است، ابزار لهو و لعب است و مانند آن، یا خدمات محرمه است، کاری انجام میدهد که اون کار محرم است، دارد خیانت میکند، جاسوسی میکند و جز عمال مظلمه است و مانند آن، از این قبیل کارهای محرم دارد انجام میدهد. هر دو قسم را مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب بیان کردن که یا کالا محرم است یا خدمات. اما حرمت ربا که هیچ کدام از این دو قسم نیست، نه کالاست و نه خدمات، این در مکاسب محرمه نیامده. گرچه بعض از آیون حرمت ربا را به عنوان کسب محرم در مکاسب محرمه ذکر کردن، لیکن در مکاسب مرحوم شیخ به عنوان یک مطلب رسمی نیامده، برای اینکه جریان ربا نه از سنخ حرمت کالاست، نظیر خمر فروشی، نظیر خنزیر فروشی، نظیر فروش آلات سنم و وسم و قمار و امثال ذلک، نه نظیر خدمات محرمه است، نظیر حمل خمر، حمل خنزیر و مانند آن. چون نه از اون قسم است نه از این قسم، لذا حرمت ربا را مرحوم شیخ تو مکاسب محرمه یاد نکرده است و در چیز نهایی هم که موفق نشدن مسئله ربا را بنویسن. لذا از این جهت تو کتاب محور بحث شرایع مرحوم شیخ بود. مرحوم صاحب شرایع بود. مرحوم صاحب شرایع رضوان الله علیه بعض این که وارد مسئله ربا شدن، فرمودن به این که ربا در مکیل و موزون هست برابر نصوص خاصه که داریم، در معدودها، در ممسوها ربا نیست، در مکیل و موزون هست. این شرط اول. شرط دوم اتحاد جنس است که با جنسش یکی باشد، هر دو دارای یک حقیقت باشند. منظور از این جنس، جنس منطقی نیست که تحتش انواع باشد، منظور از این جنس، جنس عرفی است، یعنی یه حقیقت. لذا انواع حبوبات با اینکه جنسشون یکی است که تعامن، ولی هر کدام یه نوع خاص دارن، حکم مخصوص هم دارن. پس منظور از وحدت جنس، جنس منطقی نیست، جنس عرفی است. یعنی وقتی یک نام دارد و یک عنوان دارد و یک حقیقت دارد، این از حقایق دیگر و نامهای دیگر و عناوین دیگر جداست. پس در مکیل و موزون یک، با وحدت جنس دو. اینجا اگر چون چه احدهما به دیگری تبدیل بشه، یعنی سمن قرار بگیره دیگری مسمن قرار بگیره، مع تفاضل میشه لباس. گندمی را با گندم، جوی را با جو، برنجی را با برنج و عدسی را با عدس، نخودی را با نخود، اینا که مکیل و موزونن، مع تفاضل باشه میشه ربا، باید که تساوی باشه. مطلب بعدی آن است که در خصوص جو و گندم تعبدن گفته شد به اینکه اینها یک جنسن. مرحوم محقق تو متن شرایع فرمود اینکه جو و گندم یک جنس محسوب میشوند، یعنی نمیشود جو را با گندم با تفاضل فروخت، برای که همه هر دو اینها تحت یک عنوان به نام طعام مندرجن. این بیان ناتمام است، برای اینکه معیار وحدت جنسی جنس منطقی نیست که اینا در تحت یک جنس مندرجند، معیار وحدت عرفی است. اینا دو تا حقیقتن. سر این که فقها رضوان الله علیهم فتوا میدن به این که گندم و جو ربا دارد، اگر کسی جو را بفروشه به گندم و گندم را بفروشه به جو، مد تفاضل حرام است و رباست، برای نصوص خاصه است. روایات ما دو طایف هست. یک طایفه دارد که اگر جنس ها مختلف شد، از اختلف الجنسان فی بی او کیف شد جهتو، اگر سمن و مسمن دو جنس بودن نه جنس یک جنس، هر جوری که خواستید بفروشید حلال است، ما تفاضل بلا تفاضل حلال است. این اصل کلی. روایات خاصه ای داریم که جو و گندم را می‌فرماید به این که یک جنس است، این میشه حاکم بر او. عند اختلاف الجنس، اختلاف الجنس رواست و نمیشه زیاد کم گرفت، باید تساوی باشه، این اصل کلی. اما وقتی نصوص آمده فرموده که جو و گندم یک جنسن، این حاکم من هست دیگر. در پایان بحث سال گذشته اجمالا مسئله تخصیص و مسئله حکومت و مسئله ورود تا حدودی رو بازگو شد، گرچه نیازی به گفتن اونها برای شما آیون نبود، ولی مطرح شد که این طایف از نصوصی که میگوید جو و گندم یک جنسن، حاکمن بر اون روایاتی که دارد جو از اختلاف الجنسان فی بی و کیفشه تو. اون روایات رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 18 باب 8 از جلد 18 از وسائل طب مؤسسه آل بیت علیهم السلام اون روایات ذکر کرده. لذا فقهای بعد از مرحوم محقق فرمان به این که این نه برای اینکه چون داخل در اسم واحدن به نام طعام، بلکه بر اساس روایاتی که مستفیض بلکه متواترن، روایات فراوانی در باب 8 از ابواب الروا وسائل جلد 18 صفحه 137 آمده که بخش از این روایات خونده میشه. معلوم میشه برابر این روایات تعبدن در خصوص مسئله ربا جو و گندم یک جنسن. در زکات این طور نیستن، هر کدام باید به نصاب خاص خودشون برسه. در نذورات این طور نیستن، در کفارات این طور نیستن، در غرامت ها و بدهی این طور نیستن. اگه کسی گندم بدهگار است جو بده کافی نیست، جو بدهگار است گندم بده کافی نیست، مگر از باب قیمت گذاری. تو زکات اینا دو جنسن، هر کدام باید به نصاب خاص خودشون برسن. این چنینیست که جو و گندم مطلقا در جمیع احکام فقهی یک جنس باشند. در خصوص باب ربا چون برخلاف لغت است، برخلاف اصل است، برخلاف عرف است، برخلاف حقیقت خارجی است، بر مورد نص اقتصار میشه. پس بنابراین نه برای آن است که چون عنوان جامع دارن به نام طعام که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کرده که فرمود طعام هنت و شعیر یک جنسن لأنهما طعامون، از اون باب نیست، بلکه نصوص خاصه است. چون معیار جنس منطقی نیست، معیار جنس عرفی است. اینا دو تا حقیقتن، دو تا نوعن، و چون دو تا حقیقتن و دو تا نوعن و در خصوص باب ربا وارد شده است که اینها یک جنسن تفاضل محرم است، باید بر مورد نص اقتصار کرد. لذا تو باب زکات هر کدوم باید نصاب خاص خودشون رو داشته باشن. در باب نزورات اینطور است، در باب بدهی اینطور است. اگه کسی گندم بدهکار بود، هرگز نمیتواند با پرداخت جو دین خودش رو ادا کرده ببیند. اون روایات این است. روایت باب هشت از ابواب ربا این است: باب ان الهنت و الشعیر جنس واحد فی الربا لا یجوز التفاضل فیهما و یجوز التساوی. خرید و فروش اینها جایز است، با تفاضل حرام است، با تساوی جایز است و مانند. چندین روایته. روایت اول رو که مرحوم کنینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، اگر سهل هست در کنارش بعضی از بزرگان از روات هستن، و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، که سند معتبر است. قال سئل عن الرجل یبیع الرجل الطعام الاکرار فلا یکون عنده ما یتم له ما باعه فیقول له خذ منی مکان کل قفیزن هنتتن قفیزین من شعیر حتی تستوفی ما نقص من الکیل. یک کسی دارد طعام میفروشد و کم میاره، یا گندم میفروشه کم میاره، یا جو میفروشه کم میاره، میگه بقیه رو از جو میدم یا بقیه رو از گندم میدم، آیا این کار جایز است یا نه؟ حضرت همون جایز است در صورتی که تساوی باشد. قال لا یصلح لان اصل الشعیر من الهنته. چون حالا اثبات این معنا برای ما آسان نیست و که حقیقت این دو از یک جنس است، بعض از روایات دارد که یک قبضه را حضرت حوا سلام الله علیهما گرفتن، اون یکی را اون چرا که این بذر کرد گندم در آمد، اون یکی را که اون بذر کرد جو در آمد. اینا اسراری است که برای ما روشن نیست، ولی اون مقداری که برای ما روشن است همین حکم فقهی است که اینها در فقه از نظر مسئله ربا یک حکم دارن. اگر باشه بله، اگر اصلش باشه معیار باشه همه جا همین طور است، هر جا که یه حقیقت داشته باشه همین طور است، منتها حقیقت نوعی نه حقیقت جنسی. اینا میخواد فهمد که اینا یک نوعن، دو صنف از یک نوعن. ما این رو نمیفهمیم مگر اینکه در احکام فقهیش فقط تعبدن و سر ربا رو بپذیریم. اصل اینها یعنی حقیقت اینها اگر منظور حقیقت جنسی باشه، خب همه حبوبات جنسشون یکیه. اگر حقیقت نوعی باشه که برای ما قابل فهم نیست. اینا دو نوعن، دو تا اثر دارن، دو تا خاصیت دارن، کشتشون فرق میکنه، آثارش فرق میکنه. بنابراین اون چرا که ما نمیفهمیم که حجت نیست برای ما. و اصلش هم که چون حقیقت هر چیزی اگر واحد باشه، خب بر اون قولیست که جملگی برانن، همه عرب همی بزنن، اما اینا حقیقتشون یکی نیست. کل فقه و اساس حرف فقها اینه که اونجا که یک نوع است ربا درش است، اما جو گندم یک نوع ان برای کسی ثابت نشده. میفرمایم به این که این محظور نمیشه این کارا کرد، برای اینکه اصلشون واحد است. روایت دوم که باز مرحوم کلینی از عدت من اصحابنا نقل کرد این است که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید من با وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کردم ای یجوز قفیز من هنتتن به قفیزین من شعیر، برای اینکه گندم گرانتر از جو است، دو پیمانه از جو را بدن یک پیمانه گندم بگیرن. فرمود لا یجوز الا مثلا به مثلن، تفاضل جایز نیست چون رباست. بعد فرمود ان الشعیر من الهنته، ما این رو میفهمیم بهش عمل بکنیم، یعنی جو گندم یک جنسن تعبدن، بله این رو میپذیریم، رازش را نمیدونیم، ولی این که فرمود جو گندم در ربا یک جنسن این میفهمیم یک. کار اصولی هم میکنیم دو. کار اصولی این است که این ان الشعیره و الهنته من جنس واحد را حاکم قرار میدیم بر اون اصلی، اون روایتی که فرمود اذا اختلف الجنسانه فبی و ما شئتم. اون روایت فرمود به این که اگر سمن و مسمن دو جنس بودن تفاضلش جایز است، مثل تساوی هر جو خواستی بفروشید. ما اون اصلی داریم که اذا اختلف الجنسان فبیعوا ما شئتم، اینو داریم. این بیان نورانی حضرت هم دارن که فرمود ان الشعیره من الهنته، اینا یک جنسن، اینو داریم، این میشه حاکم بر او. وقتی حاکم شد بر او یا تزییق یک موضوع است یا توسعه موضوع دیگر، یا تزییق اختلاف است یا توسعه اتحاد. اگر گفتن باید متحد باشن، این توسعه پیدا میکند که اینها شعیر و هنته هم متحدن، یا اگر محور بحث اختلاف بود شعیر و هنته از حوزه اختلاف به در میان، به احد نحوین ما کار اصولی انجام میدیم. اگر فقیه نبود همون مسئله را انجام میداد که فرمود ان الشعیره من الهنته یا الشعیر و الهنته تو من جنس واحد، همون مسئله فقهش رو میگرفت عمل میکرد که صدر اسلام با این برابر همین مسئله عمل میکردن. اما وقتی که توسعه پیدا کرد به دست مجتهد افتاد، این ادش اون قواعد اصولی رو اعمال میکنه، این رو حاکم قرار میده، اون روایت رو محکوم قرار میده، میگه به این که ما حرف متناقض نزدیم، همه جا این است که عند الاختلاف تفاضل جایز است، عند اتحاد تفاضل جایز نیست. اما این که بینید در جو گندم تفاضل جایز نیست، برای اینکه شارعی که جو آفرین است و گندم آفرین است در اینجا فرمود این یک جنس است، ما میگیم چرش ان الشعیر من الهنته یا الشعیر و الهنته تو من جنس واحد، این میشه حاکم بر اون دلیل. روایت سوم این باب هم باز همینطور است، الهنتتو و شعیرو رأسن به رأسن، یعنی با تفاضل نباشه، تساوی باشه. لا یزاد واحد منهما علی الآخر. روایت بعدی باب هم این است که لا یباع مختومان من شعیر به مختوم من هنته و لا یباع الا مثلن به مثل. و سئل عن الرجل یشتری الهنته فلا یجد صاحبها الا شعیرا ایسله له ان یأخذ اثنین بواحد، قال لا انما اصلهما واحد و کان علی علیه السلام یعد الشعیر بالهنته، ای رو به اون میشمرد، به اون جنس حساب میکرد. روایت پنجم این باب لا یصلح الشعیر بالهنته الا واحد بواحد، روایت ششم این باب سألته این موثقه سماع است عن الهنته و الشعیر فقال علیه السلام اذا کانا سواعا فلا بأسه، یعنی اگر سمن و مسمن مساوی هم بودن حلال است. روایت بعدی لا یصلح الهنته و الشعیر الا واحدا به واحد. روایت هشتم این باب وجود مبارک است، امیر فرمود لا تبع الهنته به شعیر الا یدن به ید ولا تبع قفیزن من هنتتن به قفیزین من شعیر. نقد باید باشه، چون نسیه اگر باشه در مسئله ربا مشکل پیدا میکند، برای اینکه تفاضل گاهی به وزن است گاهی به زمان. اگه کسی 10 من گندم بفروشد، نقد به 10 من گندم نسیه، این میشه ربا، زیرا زمان به منزله بخشی از اون کالا محسوب میشود. همون یدن به ید باشه هر دو نقد باشه، یا اگر نسیه است چون کالا به کالی میشه هر دو نسیه باشه باطل است، پس نقد باشه و مساوی هم باید باشه، یدن به ید یک. این نه برای اینکه قبض شرط است، برای اینکه نقد باید باشه. هر دو نسیه باشه که باطل است، یکی نقد باشه دیگری نسیه که میشه ربا، هر دو باید نقد باشه. پس یدن به ید نقد باید باشه، مساوا هم باید باشه، کم و زیاد نباشه. خب این کار اصولی است که یک مجتهد میکند. اگر روایت را حکم را خود حضرت به یک فرد عادی میفرمود، اون مسئله را یاد میگرفت که گندم و جو در ربا یه جنسن، اما وقتی به دست فقیه آمد این دو تا مطلب را استفاده میکنه، یه این که گندم و جو یک جنسن، یکی این که اون راه حل را هم نشون میده که چطور یه جا فرمود از اختلف الجنسان فی بی و ماشیتم، اینجا فرمود که گندم و ربا شعیر ربا دارن و بعد این حاکم بر آن است و مثلا. خب پس روایات فراوانی که در این باب هست دیگه نیازی به تعبیر بعضی از فقهای این است که متواتر مستفید، بلکه متواتر است. مطلب دیگه این که در مکیل و موزون چون نه وحدت جنس معیار است که بالا باشه، نه وحدت صنف معیار است که پایین باشه، وحدت نوع معیاره. چون وحدت نوع معیار است، اگر تحت نوع واحد اصناف متعدد باشد باز رباست. خب خرما دو حقیقت نیست، دو نوع نیست، یک نوع است، اصناف فراوانی دارد. انگور دو حقیقت نیست، یک حقیقت است، منتها اصناف فراوانی دارد. تمام اصناف مندرجه تحت خرما اینا یک نوع، یک حکم دارند. تمام اصناف مندرجه تحت انگور یک نوع دارن. حالا یکی مرغوب است، یکی غیر مرغوب، یکی ترش است، یکی شیری، باز تفاضل بشه. این ممکن است بفروشه به قیمت تبدیل پول بکند و برابر اون پول اون جنس غیر شیرین رو بیشتر بخرد، ولی علی حال اگر بخواد خود معامله، متن معامله بین اصناف انگور باشد یا بین اصناف خرما باشد، این باطل است. برای اینکه معیار نه در نزول وحدت صنف است، نه در علو وحدت جنس، معیار وحدت نوع است. این نوع تحتش اصناف است، خب همشون تحت این نوع مندرجن. پس جمیع اصناف مندرج تحت خرما یک حکم دارد، جمیع اصناف مندرج تحت انگور هم یک حکم دارد. یه فرعی رو مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده تو همون جلد 23 که در کلمات بعضی از فقها بود. اون فرع همونطور دست نخورده تو عروه مرحوم سید آمده، اینا هم بررسی نکردن. بعضی از فقها فرمودن که علس و سله یک نوعن، اما علس چیه؟ همون عدسه یا چیزی دیگر است که وجود دیگری گفته شده؟ سله چیه؟ نخوده یا صنفی دیگری از این حبوبات است؟ برخی از لغویین گفتن سله عربی نیست اصلا، لذا تو کتاب های عربی از سله نامی برده نشده نمیشه. همون فرمایشی که مرحوم صاحب جلال تو جلد 23 دارد، همون فرمایش تو کلمات مرحوم عروه تو مسئله صاحب عروه تو مسئله 19 آمده که ما ایم و کار کارشناسی. اگر کارشناسان گفتن اینا دو حقیقتن، در اینها ربا نیست. اگر گفتن اینا یک حقیقتن، همه اینها جز اصناف گندمن، گندم اصناف فراوانی دارد، بله اینا ما میگیم ربا در اینا هست. بعضی از اقسام را هم مرحوم سید به سایر فقها ذکر کردند که اینا اصناف گندمن، اصناف جوان. جو و گندم معمولا هر کدوم یک حبه در اون قفسه هست، در اون پوست، در لایه هست. بعضی از اصناف اینها نظیر میوه های دیگر دو حبه یا سه حبه توی پوسته. آیا این نوع جداست یا نه؟ می فرمان این مربوط به تشخیص عرف است. اگر این همون حقیقت گندم است، همون حقیقت نوع است که خب خودشو می شناسن، کشاورزا می شناسن، در اینها ربا هست بعد تفاضل. اگر نه یه نوع دیگری باشد، در اینها ربا نیست. علس و سله را اگر دو حقیقتن مد تفاضل میشه، هم خود اینها را مد تفاضل، هم کل واحد اینها را مد هنتت و شعیر مد تفاضل میشه. اگر یک حقیقت باشن داخل در حقیقت شعیر باشن حکم گندم را داره، داخل در حقیقت گندم باشن حکم شعیر را داره. والحمدلله رب العالمین.